بحث ما درباره یک آیه از سوره اعراف آیه 163 تا 166 تا 3 تا آیه بود. از آنجا شروع شد که قرآن کریم می‌فرماید که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، یک قریه بوده در ساحل دریا بوده، یهود، خداوند متعال اونها را امتحان کرد که روز شنبه ماهی نگیرن و در روزهای دیگه ماهی بگیرن. حیله به کار بردن، شبکه ها ایجاد کردن که روز شنبه که ماهی فراوان در سطح آب ظاهر می شد، در اون شبکه ها قرار می گرفت، دیگه نمی تونستن برگردن به دریا. وقتی یک شمه می آین را می آوردن، سید می شدن. به این ترتیب یک حیله به کار می بردن. اینجا اینا سه دسته شدن. یک دسته به همین گناه اقدام و به کار بستن این حیله ماهی را سید می کردن، با اینکه شنبه حرام بود سید ماهی. طرف دوم کسرا بودن نهی از منکر کردن، بگیده گفتن که حرام، اینم خودش یک نوع سیده و سید ماهی رو شنبه حرامه، نهی از منکر میکردن. بس یک طایفه مرتکبین گناه بودن، طایفه دیگه هم نهی از منکر میکردن، طایفه سوم اینجا وجود داشت. طایفه سوم با اون طایفه اول که حیله به کار بردن شرکت نداشتن، اما در برابر اون منکر سکوت میکردن. بلکه به این طایفه سوم بگفتن شما چه کار دارید به اینا میگید که این کار رو نکنید. بعد خداوند متعال عذابی نازل کرد، اون عذاب همانطور که اون حیله گران را که برخلاف امر پروردگار رفتار کردن، ماهی سید کردن در روز شنبه، همانطوری که به اونا گفت کونو قردتن خاصین، مست شدن به شکل میمون، همان اون طایفه هم که در برابر اونها نهی از منکر نمی کردن، بلکه به اینا می گفتن شما کارتان نباشه. خب اینا رو هر دو را مؤاخذه پروردگار فرا گرفت و عذاب شدید الهی که از شکل انسانیت مست شدن به صورت میمون، اون عذاب و نهرم که فرا گرفت. در تفسیر این چند تا آیه که از سوره اعرافه گفتیم، آیت الله طباطبایی اعلی الله و مقامه در تفسیر المیزان جلد هشتم صفحه 299 می فرمان این آیه چند مطلب دلالت داره و این فرمایش ایشان ما را کشاند یک بحث هایی که بازم ما ادامه بدیم. یکی گفتن برای این که آیه دلالت است برای یک سنت الهی، و اون سنت الهی آن است که کسانی که ظلم میکنن، گناه میکنن، وظیفه دارن دیگران نهی از منکر کنن، با ظالمین مبارزه کنن، و اگر نکردن این کار را اینا هم مانند آنها گرفتار عذاب شدید الهی خواهند شد. بعد گفتن خود یک سنت الهی است، برای خاطر کسی که ظلم کنه یا گناه باید نهی از منکری این طرفی که مرتکب نیست صورت بگیره، و اگر صورت بگیره این هم در گناه با آنها شریکه و با مؤاخذه و عذاب الهی که برای اونها به وجود میاد شامل این هم میشه. خب اینجا چند تا بحث به وجود آمد. یک بحث، بحث سنت الهی که یکی از بحث های بسیار مهم قرآنی و ربائی ماست، و اون که خداوند متعال میفرماید من سنتی دارم و قابل تبدل و تغییرم نیست. مکرر در قرآن گفتن لن تجد لسنت الله تحویلا تبدیلا، از این قبیل عبارت. همانطور که در عالم تکوین خداوند سنتی داره، قوانین داره، این عالم تکوین بر اساس سنتی این نظام عالم هستی برقراره، و شناخت اون سنت ها خیلی کمک میکنه به ما در شناخت خدا و راه توحید و امثال اونها. خب همونطور در عالم تکوینی این سنن در جریانه، در عالم تشریع همینطوره. خداوند متعالم فرموده به این که گزاف نیست، گناهان عواقبی داره، سنت الهی است و کارهای خوبم عواقبی داره، اونم با سنت را کتب نافذ زبور من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این بحث سنن بحث بسیار مهمی است که باید به اون توجه کنیم بر معرفت ما نسبت به شناخت آیات قرآنی و احکام پروردگار و روایات کمک میکنیم. خداوند مقدار سننی داره، توضیح میدیم باز این مقدارم عرض کردیم. و در چند جای قرآن است که عبرت بگیرید از این سنن. عبرت چیه؟ عبرت این است که انسان به ظاهر تنها نگاه نکنه، بلکه باید عمق پیدا کنه، نظر انسان به اون باطن نگاه کنه. چون هر چیز در دنیا ظاهری داره و باطنی داره. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ما به ابراهیم اون باطن عالم رو نشان میدادیم. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت یعنی اون باطن عالم. آیت الله تبارک الله مقامه در چند جای قرآن کلمه ملکوت رو که ملکوت همیشه باطن را میگه. بنابراین انسان نباید فقط اکتفا کنه به ظاهر دیدن، بلکه دیدن اون باطن، به دست آوردن ریشه و علل و اسباب، اون خیلی مهمه و برای انسان یک درس عبرتی است به اینکه انسان اون علل و اسباب و ریشه رو بفهمه. حالا ببینید چند آیه درباره عبرت وجود داره. بس بحث امروز ما درباره سنن و عبرت. سنن الله بگید مثلا درباره حضرت یوسف، حالا برای قصه حضرت یوسف، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. خب بعد از این که این سوره دوازدهم قرآن نحن نقص علیک احسن القصص، قصه حضرت یوسف است و یعقوب است و برادران یوسف. خب خیلی این جریان یک جریانی بوده که چند سال امتداد داشته دیگه. خب بعد خداوند میگه بعد از ذکرش، چون برای اینکه بعد از اینکه اینا بالاخره برادران و اون ظلم و اون جریان و اون پدر و اون گرفتاری و آخرش فهمیده، قال اندکر انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. حالا این کلمه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی تقوا کسی داشته باشه و استقامت داشته باشه آخرش همینه. درس بزرگی است در سنت الهی که هر کس در هر جریانی دو چیز را مراعات کنه. یکی تقوا، کلمه بسیار بسیار جامعی است تقوا. در مواردم تقوا چه اقتضا میکنه فرق میکنه دیگه، اشخاص، موارد، جریان، مسیر تقوا. من یتق و یصبر، هر کس تقوا داشته باشه و استقامت، اینطور میشه یوسف میشه، برادران اونجور میشن، پدر اونجور میشه، یوسف اونجور میشه. این آیه 90 از سوره یوسف. قال و انک لانت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع. این سنت الهیه. حتی در سوره آل عمران آیه ظاهران 120 اینا باشه، خداوند متعال کیدها و نقشه های کفار را، یهود و نصارا نسبت به اسلام، آیه حال دزین اومده، لا تتخذ بتانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا و بدو ما انتم قدویت البغضا من افواهم اما تخفی صدور هم اکثر. خداوند در اینجا نقشه های مغرضانه و خصمانه کفار را در برابر مسلمان ذکر میکنه. ازا لغو کم قال و آمن و ازا خلاولا شیاطین هم چی میگن این تصبکم حسن اتون تصوحو و این تصبکم سیعتون یفرقو بها. خلاص اون کینه ها و نقشه هایی که در دل غرب نسبت به مسلمان ها وجود داشت و داره خدا ذکر کنه. ولی آخرش تا میگه و این تصبرو و تتقو لا تضرکم کیدهم شیئا. ولی اینه بدانید این سنت الهیه، اگر شما مسلمان جایی نه دست دادن که جور شده و این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما استقامت داشته باشید و تقوا داشته باشید در راه تقوا استقامت بدانید، هیچ وقت مکر و حیله های اونها به شما ضرر نمی رسونه. هر چی هم ضرر رسون در نتیجه میده تقوا نداشتید یا استقامت نداشتید. این قرآن اینطور، این سنن قرآن بسیار بسیار مهمه به عبرت گرفتن در رابطه با این سنن. خب مثلا ببینید دیگه یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، آیه 44 سوره نور، سوره 24 قرآن. حالا این مربوط به اون نظام تکوینی عالمه، شب و روز میام میره، ولی این عبرتی داره. ببینید چطور میشه که به طور مکرر میلیون ها ساله که این نظام به همین ترتیب شب و روز. خب این زمین داره خداوند طوری قرار داده، از غرب به شرق میچرخه، نقاط مختلف خود را در هر 24 ساعت یک مرتبه طرف خورشید میگیره که یک روشنی، یک طرف ظلمت و نور، ظلمت و نور، ظلمت و نور. ولی به اندازه حساب شده است یک منجمی، یک عالم علم حلمت چند سال قبل بتونه پیش بینی کنه با دقیقه و ثانیه در تهران، مشهد، فلانجا کی ظهر، کی نصف شب، کی خسوف و کسوف، همه اینا رو. خب ببینید این باطن امر اینه، به اینها باید این نفیزانک لعبرتن دولت افسار بله یقلب الله اللیل و النهار. وقت به علاوه فصول چهارگانه سال به اندازه اون هم دقیقه که در حرکت زمین در هر ثانیه 30 کیلومتر، در هر ساعت 18,000 فرسخ زمین به دور خورشید در یک مدار بیضی حرکت میکنه، حرکت طوری که بهار و تابستان، پاییز و زمستان. این قرآن اینطور میگه یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة للابصار، آیه 44 سوره نور. خلاصه منظور قرآن که سنن تکوینی و سنن تشریعیه، ما بیاموزیم از قرآن بفهمیم، از روایت بفهمیم، به عبرت بگیریم. عبرت یعنی ریشه یابی کنیم، به اون باطن امر پی ببریم، تو اون نظام های دقیق خداوند ببینیم چطور ریل گذاره شده که این جریان به اونجا میرسه، اون جریان به اونجا میرسه. اینا خب خیلی مهمه دیگه. خب اینه که این سنت، بحث ما در سنن بود، سنن و عبرت این دوتا. حالا در تتمه این بحث، اولا آیات قرآن که در این موضوع خیلی زیاده، بعدش عرض کردیم مثلا گاهی از اوقات هم خب دانشگاهی ها حتی حالا هم نامه می نویسن یک مسئله است به اینکه الان در دانشگاه های ما در علوم انسانی اون چه مربوط به سرنوشت انسان هاست مطالب ذکر شده که مطابق افکار غربی هاست، و حال اینکه ما قائلیم از نظر اسلام اون چه مربوط به انسان، سرنوشت انسان هست، چه فرد و چه جامعه، این قرآن ما رو راهنمایی کرده مربوط به خداست و این جریان دیگر است. و مثلا قالوا ان اهل القرى امنوا واتقوا اگر اهل فتحنا علیکم برکات من السماء والارض. قرآن میگه، قرآن میگه ببین که اگر شما تقوا داشته باشید و ایمان، درهای برکت را برای شما میگشاید. خب این قرآن اینطور میگه، ما علوم انسانی ما همین قرآن باید یاد کرد، همین سنن. اما هنوز هم در دانشگاه علوم انسانی بر اساس دید غرب و سکولار است، اصلا خدا و حساب‌های خدا هیچ در نظر گرفته نمیشه. حالا یادن بحث مهمی است، هم روایات داریم و هم آیات. حالا در همین بحث ما که امر مرحی از وان کره در اینجا صاحب وسائل در اینجا روایاتی هم به مناسبت ذکر کرده که به همان بحث سنن برمیگرده. صاحب وسائل در جلد 11 از وسائل 20 جلدی باب 41 از ابواب امر به معروف نهی از منکر اینجا روایات زیادی ذکر کرده که همان سنن را تقریبا میرسند. حالا خبر دوم اول بخوانیم. و انهم یعنی کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد و ان علی احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب ان مالک ابن عطیه خبر سندن صحیح ان ابی حمزه سومالی ان ابی جعفر بار علیه السلام حالا وجد فی کتاب رسول الله ازا زهر از زنا من بعدی کسر موت الفجعه زنا هر وقت که زیاد بشه در میان ظاهر بشه مرگ های ناگهانی و سکته ها فراوان میشه. خب حالا ما نمیدانیم که چه ارتباطی است بین زنا و مرگ های ناگهانی. برای خود امام اینطور میفرماده ازا زهر من بعدی کسرت موت الفجعه. شما اگر یادتان باشه در مکاسب در اون قضیه ای که بود که ابو ولاد و اینا و که شطورش داد به یه نفر و بعدن اون شطور رو بناود بره فلان جای نزدیک و رفت یه جای 15 روزه که شطور رو آورد و این گفت که شطور من شما بردی باید کرایه اون 15 روزه بدی و گفت نه همون روز اول که فلان جا میخواست همون رو باید به شما بدم. رفتن پیش ابو حنیفه ابو حنیفه که اون میگه که الخراج به زمان با اونه میگه که زامن شطور که شد شما برده جای دیگه همون دیگه کافیه زامن شطوری حالا شطور آورده پس داری کرایش نباید بده. اما این گروه جون پرنزر شطور من برده باید کرایش بده نداد تا اینکه رفت خدمت امام صادق علیه السلام. بالاخره اون سال من رفت مکه و رخ داد جریان به حضرت امام صادق علیه السلام گفت این که اینجوری شده. حضرت فرمودن به این که نه این شخص جون که تعدی و تجاوز کرده تخلف کرده برابط شطر شما را بری تا چند فرسخی بغداد من 15 روز برده نمیدارم کجا باید کرایش به شما بده. گفت که من به من نداد و من را بده خدمت شما ارسل محصولیم من هاذا القضا و شبه تحبس السماء و ماها و الارض و برکاتها نخواندیم اینجور قضاوت های باطل باعث میشه به اینکه از آسمان بارون نیاد و برکت از زمین قطع بشه. ما خودمون باشه نمیفهمیم چه ارتباطی هست بین باران آسمان و قضاوت باطل. ولی امام صادق میگه نه خیلی ارتباط هست. میفرماید به اینکه من هاذا القضا و شبه تحبس السماء و ماها و الارض و برکاتها. خب اینطوری اینا یک مطالبی است که سنن الهی است. حالا اینجا هم اینجا این خیلی از این روایت ها وجود داره. حالا یک شلام من میتران بخوانم ازا زهر از زنا من بعدی کسر موت الفجعه یک ازا توف فر میزان و مکیان اخذ همان الله به سنین و نقص اگر میزان و مکیان را کم فروشی کنن نه تنها فروش از حق دیگران کم بگذارن در مقامی که کسی حق پیدا میکنه. حالا این خیلی موارد مختلفه. خیلی هم کسانی که مسئولان متفاوتن ازا توف فر مکیان و میزان اخذ همون لاو سنین خداوند اونا رو معاخذان میکنه به قحطی سنین قحطی و نقص ارتباط دارن. این سنت الهی. و ازا منع الزکات منعت الارض و برکات ها من از زرع و سمار و سمار و المعادل کلا اگر زکات ندادن خداوند برکات خود را منع میکنه نه زراعت ها برکت نه سمار و میوه‌جات و نه معادن.
و ازا جارو فی الاحکام تعاونا علی الظلم و العدوان. وقتی که در احکام در قوانین جور و ظلم کردن خداوند هم بر اونها وقتی که جور کردن در احکام بر ظلم و عدوان کمک میکنن. و ازا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم، هر وقت پیمان شکنی کنن خداوند دشمن رو نسلط میکنه. حالا این آخری، و ازا قطع الارحام جعلت الاموال فی ایدی الاشرار، وقتی قطع رحم کردن اموال در دست اشرار رو میگیره. حالا ما شاید دستانو این تحلیل کنیم این شرط و جزا با هم چه نسبت دارن، اما در حساب خدا همه اینا حساب شده است. و ازا قطع الارحام جولت الاموال فی عید الاشرار، و ازا لم یعمر بالمر و لم احمد المکر و لن یتب الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فید او خیارهم و لا یفسد ولو. امر معروف نکردن که بحث ما، و نهی از منکر و اخیار را پیروی نکردن، خداوند دشمنان را بر آنها مسلط بکنه. دعا میکنه مستجاب نمیشه. ارتباط بین اعمال و پیش آمدها این سنت الهی است به این ترتیب، و سنن الهی خیلی مهمه. بحث ما در سننه که اینا انشاءالله تعالی یه مقداری تکمیل کنیم. سنن و عبرت بحث نده. این سنت الهی است و از جریان ها گرفتن عبرت، ریشه یابی کردن، به علل و اسباب پی بردن، با اون آشنا شدن، هم در امور تکوینی هم در امور تشریعی. انشاءالله بقیه رو باید نرسیم.